أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله. این محفل مورد عنایت و توجهات ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود. هدیه به حضرت، وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. روز شهادت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام هست. نکات فراوانی پیرامون حضرت و زمانه و عصر حضرت هست. در ارتباط با دوران امامت امام کاظم علیه السلام هم نکات تاریخی شیعی تاریخی حدیثی هست، هم نکات معارفی، هم نکات اجتماعی. به لحاظهای مختلف انسان میتواند به عصر هر کدام از اهل بیت علیهم السلام نظر کند و از اون دریچه و از اون منظر بررسی بکنه، که البته کار مشکلی هم هست، نیاز به یک احاطه خیلی زیادی به آیات و روایات داره. حضرت در سن 20 سالگی به امامت رسیدن، در سن 20 سالگی امام صادق علیه السلام به شهادت رسیدن، 20 سالگی امام کاظم علیه السلام پدر بزرگوارشون به شهادت رسیدن و شرایط بسیار خفقان و عصر تقیه خیلی سنگین بود، خلاف اون چیزی که معمولا در اذهان ما هست. بعضی از اصحاب بسیار خوب امام صادق علیه السلام بعد از حضرت دچار یک نحوه تحیری شده بودند در شناخت امام بعد. این خودش همین موضوع یک موضوع مفصلی است که حداقل دو سه جلسه هم روایات این بحث خونده بشه، هم فهمیده بشه، اطرافش خورده کمی. این مباحث مختلف است، بحث تقیه که حضرت کاظم علیه السلام سایر اهل بیت در امام سجاد علیه السلام هم بحث میشه. حضرت در طول مثلا 20 و چند سال دوران امامتشون چطور رهبری کردن، چطور امامت کردن، چه نقشی ایفا کردن، چه کارهایی، خدماتی، چه اقداماتی در حقیقت انجام دادن. در مورد تک تک اهل بیت همین موضوع قابل طرحه و میشه مطرح کرد، وارد شد. خب نکات تاریخی هست، نکات حدیثی هست، داستانهایی هست، اینها بحثای جذاب و خوبی و اینایی هم هست، لازم هم هست. اما اجازه بدید در این حالی که مرسوم هست، شاید درستم هست، از جهتی واقعا درستم هست که به زندگی نامه و تاریخ زندگی خود اون امامی که مثلا روز شهادت اون امام بزرگوار هست پرداخته بشه، اما بنده میخوام چند حدیث از خود امام کاظم علیه السلام بخوانم در شناخت و معرفت کلی خود اهل بیت علیهم السلام، از جمله شناخت خود حضرت کاظم علیه السلام. موضوعات عرض کردم مختلف هست، مثلا خود همین نام مبارک کاظم خیلی حرف داره، یعنی بحثای اجتماعی داره، بحثای خانوادگی داره، فردی داره، اخلاقی داره، بحث کظم غیظ و بحث صبر و حلم و صفح و ستر و مدارا و حلم و صبر و عفو و اینا همه مربوط به بحث کظم غیظ هست. یک مجموعه ای از آیات و روایات هم داره، میشه همین بحث رو مطرح کرد و بحث های مختلفی هست. اما چون ائمه علیهم الصلاه و السلام در یک روایات کلی، مثلا یک نمونه من بخونم از معاویه ابن عمار، میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم، این حدیث هم در کافی است، هم در بسائر الدرجات، هم در سایر کتب حدیثی، میگه به حضرت صادق عرض کردم رجل راویتون لحدیثکم، رجلی هست، مردی هست، روایت میکند احادیث شما را، یبث ذلک فی الناس، حدیث را روایت میکند و در مردم منتشر میکند. حالا به نسبه زمان و اون زمان که تلگرام و واتساپ و اینها نبوده، اینترنت نبوده که منتشر اینطور بشه، منتشر کنه یعنی هر کس میامده خونش و خون منزل هر کس میرفته، در مسجد با هر کسی برخوردی میکرده، در بازار با کسی برخورد میکرده، قابلیتی در او میدیده که میتوانسته چیزی از امر اهل بیت، چیزی از معارف اهل بیت، حدیثی از علوم اهل بیت را به او مطرح کند، مطرح میکرده. در حوزه فقه، در حوزه اخلاق، در حوزه اعتقادات، همین میشه یبث فی الناس. شبانه روزش بر این بوده، این بنا را داشته، این محور زندگیش بود، هم مقامش بر این بود که کلام امام را در مردم منتشر کند، فرهنگ امام، علوم اهل بیت را در مردم منتشر کند. این یک یبست و ذالک فی الناس، دقت کنید حدیث خاصی ها، حدیث شما را در مردم منتشر می کند و یشددهو فی قلوبهم و قلوب شیعتکم، غیر از این که حدیث را روایت می کند، کلام شما را نقل می کند، اون کلام را در قلوب مردم تشدید یعنی تحکیم هم می کند، یعنی می فهماند، تکرار هم می کند تا شیره جان فرد بشود. اول خوب اون فرد بفهمد تا حدی، بالاخره به درایت در اون حدیث بعدم به سمت عمل بره، تبدیل به یک فرهنگ بشه در زندگیش. خدا رحمت کنه بعضی از اساتیدی که درس اخلاقشون می رفتیم و یا درس های دیگه شون، دعبشون همین بود، مثلا یک ماه در موضوع مثلا حمد خدا هر روز صبح، شیوه همین بوده در بین علما، ائمه ما هم همین، آیات قرآن هم همینه، یه مطلب رو یک بار نمیگن ردشن برن. بارها تو همین جلسه هم تذکر دادیم اینکه یک مطلبی رو یک بار بگی رد چی بری موضوع بعد، عبور کنی بری مطلب بعد، نه، یک موضوع چندین جلسه از ابعاد مختلف با مثالهای مختلف با داستانهای مختلف تا این مطلب برای فرد تبدیل به یک موضوع ناخودآگاه بشه. الان بعضی اعتقادات برای ما ناخودآگاه شده، انقدر گفته شده، چون خوبم هست، غیبت بده، مثل خوردن گوشت مثلا برا مردار برادره، یه آیه قرآنه، اما اینقدر گفته شده تبدیل به یک فرهنگ شده، همه میدونن. احترام به پدر و مادر، اگرچه ظالم باشن، اگرچه کافر باشن، اگرچه مشرک باشن، اگرچه، آقا در هر شرایطی به پدر و مادرت باید بگی چشم، ببخشید، عذرخواهی میکنم، شما درست میفرمایید، چشم، انجام میدم. بعد انسان نگاه کنه، بعد برخورد کنه، درسته اینا فرهنگ شده دیگه، در ما اینو فهمیدیم. و امور مختلف در حوزه فقه، در حوزه احکام، خب اینا چون تکرار شده، ما اگر از مطلب احترام به پدر و مادر یا از مطلب غیبت و این مسائلی که امروز در بین ما فرهنگ هست، فرهنگ دینی شیعی هست، خیلی هم خوب هست، ما اگر فهمیدیم آقا در دین یه مطلبی هست از این مهمتر، آقا این مطلب دینیه، درسته، احترام به پدر و مادر دینی، خیلی هم خوبه، اما از این بهتر بالاتر دیگه نداریم در دین، مهمتر نداریم در دین، داریم. خب اگر ما فهمیدیم یک امری بالاتر هست از این مطلب، باید روی او چند برابر کار کنیم، روایاتش منتشر بشه، داستانهاش خونده بشه، اینقدر گفته بشه. در یک دهه محرم مثال میزنم، مثلا آقا موضوع تولی و تبری در قرآن، در روایات، در تاریخ، در احادیث، در زیارات، در ادعیه، تولی و تبری، آقا یک دهه محرم تمام منبری های شهر مشهد مثلا، هر کس هر جا منبر میره، برای روزه های خانوم ها میره، زنانه میره، حیات میره، خانگی میره، هر چی میره، آقا یک دهه همه اینو بگن، چه اتفاقی میفته؟ فرهنگی ایجاد میشه دیگه در جامعه مذهبی، تولی و تبری راه میفته، تفسیر قرآن مثلا با حدیث، قواعد تفسیری قرآن در احادیث، ائمه ما چند تا قاعده تفسیری فرمودن، آقا یک دهه همت کنن، دهه محرم تمام منبری ها این موضوع رو بگن، و همینطور موضوعات مختلف که از بعض از مسائل اخلاقی که در بین ما هست، الحمدلله اونم به لطف بالاخره علما و آز منبری ها، کتاب نویسا در نسل های گذشته روش زیاد زحمت کشیدن، امروز شده فرهنگ. حالا ما یک مطالب دیگه میبینیم حتی مهمتر هست، اونم بشه فرهنگ بشه دیگه، باید بیشتر روش کار بشه، باید تکرار بشه. یعنی بنده، اگر بنده هم اندازه خودم وظیفه دارم، شما هم اندازه خودتون وظیفه دارید، ما وظیفه داریم اگر فهمیدیم مطلب حقه بگیم، تکرار کنیم، بگیم، از زوایای مختلف بیان کنیم. خب یکی از اساتید میفرمود که من برای درس، برای تدریس سر کلاس مثلا اگر 2 ساعت مطالعه میکنم، 2 ساعت هم وقت میگذارم برای کیفیت بیان مطلب. خیلی مطلب ارزشمند و مهمیه، یک مطلب خیلی جالبیه. میگم مثلا ایشون میفهمه 2 ساعت من اگر درس مطالعه میکنم که امروز بیام یک درسی رو بگم، 2 ساعت هم کار میکنم که این چطور بیانش کنم، با کدوم مقدمه شروع بشه، با کدوم مثال بیان بشه، مقدمه دوم چیست، نتیجه چیست که یک بیان خوب. خب این وظیفه گوینده است. بعد وظیفه شنونده است دیگه. خب اینو بفهمه، تکرار کنه، درک کنه، بعد منتقل کنه. خیلی وقتا من میبینم بعضی از دوستان، برادران، البته غفلت دیگه، باید همدیگه رو متذکر کنیم، همونطور که بنده نیاز دارم که شما هم متذکر کنید آقا اینجا مطلبت زیاد بود، کم بود، خوب بود، بد بود، هرچی. بالاخره اینا تذکره. بعضی میبینیم آقا میاد میگه آقا ببخشید حالا اینطور راحت من صحبت میکنم، میگه آقا منبرت خیلی خوب بود، خیلی مطالب خوب بود. خب خواهش میکنم، خیلی ممنون، التماس دعا، دعا کنید. خب بعدش چی؟ خب شما چقدر تلاش کردی که این مطلب منتشر بشه، به 10 نفر دیگه هم به قول آقایون فوروارد کنی، بفرستی. خب این کانال اگه خوبه، خب بفرست 10 نفر دیگه هم عضو بشن دیگه. امروزش این میشه دیگه، یبصف الناس و یشددوا فی قلوب شیعتکم، میشه همین. امروز دیگه لازم نیست که شما هم لزوماً عالم بشوی، خطیب بشوی، منبری بشوی، دانشمند بشوی، باز شما هم منبر بری یه کلاس درس به کسی دیگه. کردی این کارو خیلی خوب، نکردی میتونی مطلب رو که منتشر کنه انسان. باز با دوستان چندین مرتبه صحبت، یک حالت اصلا، اول در خودم واقعا میگم و بعدم در عموم برادران دینی که انسان میبینه، حالت خوابی مثلا، اصلا توجه نداریم که در چه عصری هستیم، در چه زمانه ای هستیم، دشمن داره چه کار میکنه. حالا دشمن، یک دشمنهای اصلا بیرون از اسلام داریم، یک دشمنهای درون اسلام داریم. وهابیت چه داره میکنه واقعا، چه هزینه های هنگفتی میکنن، چقدر وقت میذارن، چقدر لجنه های علمی برگزار میکنن، چقدر حوزه های علمیهشون، مدارسشون، مساجدشون، مجالس خانگیشون. میبینی یک دشمن اهل بیت، دشمن درجه ای که اهل بیت 40 سالشه، 50 سالشه، میگه آقا من 5 دور کتاب بخاری رو خوندم، 5 دور دور کرده، 5000 حدیثه. این تقریبا بلا تشبیه، بلا تشبیه نسبت بول به آبه، بلا تشبیه مثل من لا هزار الفقیه، من لا هزار الفقیه تقریبا 6000 حدیث داره. میگه 40 خورده ای سالشه، میگه 5 دور بخاری خوندم، کتاب خودشون رو از اول تا آخر نشسته سر کلاس ای براش خوندن، دور کردن، دور کردن. آقا ما ملا هزار فقط اصلا ندیدیم تو عمرمون، نداریم، نشنیدیم اصلا. گاهی اگه کسی گفته ملا هزار، ملا هزار، خب ملا هزار، تمام. خب میفر این راوی، خب این چیه؟ یعنی ما خوابیم. این واقعا همونیه که امیرالمومنین فرمود، کسی که، حالا حضرت نفرمود در میدان جنگ، ولی واقعیت این اصلا میدان جنگ وسیع، الان همه عالمو گرفته، کسی که خواب باشه از نصرت ولی خودش، من نام عن نصرت ولی، کسی که از نصرت امام زمان علیه السلام امروز و از نصرت علمای حق دین امروز خواب باشد، حضرت فرمود انتبه به وطأت عدوه، با لگد دشمن از خواب بیدار خواهد شد. یه وقت میده دشمن آمد رو سینش نشسته و رو پاش داره لگد میزنه، با پاش داره لگد میزنه به صورتشو، از خواب میپره. و ما هر کدوم شیعه هستیم آقای، ما الان امروز شهادت امام کاظم علیه السلام، طبعا یه سوالی که داریم، یکی از موضوعات منبر در مورد امام کاظم هم همینه، آ شیعیان از امام کاظم میگیم 7 سال حداقل حضرت در زندان ها بودن. حالا همه زندان ها همون مدل نبوده که سیاه چال باشه، بعضیش سیاه چال بوده، بعضیش زندان های دیگه بوده، بعضیش حبس خانگی بوده، زندان های حضرت موسی بن جعفر علیه السلام، همش اون حالت 37 سال از سیاه چال به سیاه چال نبوده، متفاوت بوده. اما یک بخش قابل توجهی زندان های واقعا تحقیرآمیز و نامناسب اینطوری بوده که خیلی سخت، بقیش هم حبس بوده، حبس بوده، بازم زندان بوده. خب یه سوالی که واقعا هست، اینم قابل طرح در همین موضوعات، آقا شیعیان عصر امام کاظم اعظم تو این 7 سال چیکار میکردن و چه کار باید میکردن؟ آیا باید کار دیگری میکردند و نکردند، یا نه همون کاری که انجام دادن درست بود، یا بعضی کارو درست انجام دادن بعضی نه؟ این هست دیگه، درسته. ما امروز گریه میکنیم، میگیم حضرت مظلوم بود، یار نداشت، طرفدار نداشت، ناصر نداشت، یاور نداشت، بعدم که اونطور جنازه مبارک حضرت رو، بدن مطهر حضرت رو آوردن و تشییع جنازه و دفن و تمام. خب ما امروز برای امام زمان علیه السلام چی؟ ما امروز برای امیرالمومنین چه بکنیم؟ ما برای فرهنگ اهل بیت چه کار بکنیم؟ نصرت به چه وجه؟ بارها این صحبت ها مطرح شده. پس خواب نباشیم آقایون، بیدار باشیم، بیدار باشیم نسبت به امام زمان، نسبت به دین، نسبت به تشیع. این عمر که در این دنیا هستیم یک بار میاد تمام میشه، امروز دیگه نمیاد. الان از صبح، از آن صبح که بیدار شدیم نماز خواندیم تا الان تمام شد، هر کسی هر کاری کرد تمام شد، به غفلت گذشت، به اینترنت گذشت، به تلگرام گذشت، به چک کردن اینستاگرام و اینجور مسائل، خدایی نکرده اگر گذشت. حالا البته اینستاگرام چیز خوبم داره، ولی خب بنده که اصلا یک دقیقه هم ارتباط میشه گفت در شبان روز ندارم اصلا، مثال میزنم، حالا خوب داره بد داره کاری ندارم. به هر چی که گذشت گذشت تمام شد، این عمر دیگه بر نمیگرده که. یکی از نعمتهای خداست دیگه، عمر یکی از نعمتهای خداست، فهمید غنیمت بشمو جوانی، عمر و جوانی را. جوان نیستی، خود عمر تو زنده که هستی، حیات، نعمت حیات، نعمت زندگی. خب عمر گذشت دیگه، یک سالش، ده سالش، پنج سالش، هفت سالش، حالا بخشش خواب هست نمیچی، بخشش در محل خوردن و استراحت هست نمیچی، بخشش در راه دستشویی و برو و بیا و خرجهای زندگی، کارهای زندگی، تجارت، خرید، اینجور امور هستیم. اونا چقدر ما خالص در شبانه روز برای دین میتونیم وقت بذاریم؟ این هم یک بخشی از کار ماست، هیئت آمدن، روزه آمدن، در یک کاری فعالیتی شرکت کردن، گوشه ای از یک باری را برداشتن، اینا همش خودش یک بخشی. آقا روزی من نیم ساعت، یک ساعت، پنج دقیقه، ده دقیقه میتونیم دیگه. الان چند روز پیش فوتبال ایران و ژاپن بود، کی نشست چند دقیقه نگاه کرد؟ واقعا خودشو محاسبه کنه هر کسی، برای چی نشستیم؟ هر کس نشست، چرا؟ چی دادن به ما؟ چه چیز گیر ما آمد؟ کجای آخرت ما آباد شد؟ کجای دین ما قوی شد؟ آقا من میخواستم استراحت کنم، استراحت. یک ساعت و نیم استراحت، چه فعالیت سنگینی کردی که یک ساعت و نیم نیاز داری با فوتبال استراحت کنی؟ حالا یک عده دیگه که اصلا غافل محضن، گویا خوابن، بریز تو خیابون و خوشحالی کن و فلان کن. بنده یعنی هیچ متوجه نمیشم که، نه که متوجه نمیشم، متوجه میشم که غلط است. گاهی گوینده هایی که میگن متوجه نمیشی، یعنی متوجه میشویم که غلط است. خب این عمر دیگه، عمر میگذره. پس بنابراین از حالت انفعال و از حالت چرت و خواب در بیاییم، ولو هر مقدار از عمر ما انجام شده و هر مقدارش باقی مونده، ببینیم چه کار میتونیم انجام بدیم. هر کس فکر کنه، خودش با امکانات خودش فکر کنه. خب پس این راوی معاویه ابن عمار که از اصحاب خوب حضرت است، میگه به حضرت عرض کردم که رجلی هست، فردی است، حدیث شما روایت میکند، منتشر میکند، در قلوب مردم و قلوب شیعیان تشدید میکند، خیلی مهمه، تحکیم میکند، جامی اندازد، فرهنگ میکند حدیث شما رو. و لعل عابدن، از اون طرف فرد دیگه ای از اهل عبادته، عابدن من شیعتکم، اونم از شیعیان شماست، ولی عابده، چه کار میکنه؟ عبادت میکنه. لیست له هذه الروایه، مثل این رجلی که هم و غم بر حدیث و روایت و معارف شما و انتشارش و تشدید و تحکیمش در قلوب داره، اون عابد اینو نداره. در عوض او چی داره آقا؟ عبادت داره بیشتر. یعنی به مجموعه زندگی این فرد که نگاه میکنی، حدیث و حدیث خوانی و معارف اهل بیت و انتشار اعتقادات و حدیث و اینها میبینی بیشتر، یعنی بیشتر عبادتش اینه، بیشتر ریاضتش اینه، از این مسیر بیشتر خدا را عبادت میکنن. به اون یکی که نگاه میکنی عمده زندگیش، بیشتر نماز میبینی، دعا میبینی، سجده میبینی، روزه میبینی، اینجور مسائل میبینی، عابده. یعنی جنبه فردیش قوی هست. هر دو هم شیعن. نه اون عابد اصلا اهل حدیث نیست و روایت نمی کند، نه اونم حدیث داره، لیست له هذه الروایه، مثل این استقامت نداره، او مثل این نیست در حدیث. نه اون عالمی که اهل حدیث و اهل انتشار حدیث است، اون رجل، نه او بی عبادته، او هم نماز میخونه، نافله میخونه، ذکر میگه، زیارتی میره، نماز شبی میخونه، اون هم این کارو میکنه. اما در مجموع این دوتا رو با هم میسنجی، به این میگن راوی، به اون میگن عابد. این اسم ها اینجور دیگه، غالبیه، غالب شخصیتش حدیثه، اون غالب شخصیتش عبادته، کدومش افضل؟ ایهما افضل؟ خب ما اگه بودیم چی جواب میدادیم؟ فکر کنیم اول. تازه الان که خب مشت قضیه باز شده دیگه، معلوم پاسخ چی هست با این توضیحاتی که بنده گفتم. ولی خب ما میگیم آقا چی میگیم؟ ما باشیم میگیم آقا راوی حدیث افضله. اما امام اینطور نفرمود، فرمود این الراویت لحدیثنا یشد بهی قلوب شیعتنا افضل من الف عابد. تازه نکته حدیث اینه، نفرمود چقدر افضل، فرمود اینی که داره مطلب ما رو منتشر میکنه از هزار عابد بالا، هزار عابد. ما شاید امروزه هر کسی در فامیل و دوستای خودش ببینه، بنده گمانم اینه، فکر نمیکنم ما دو تا سه تا عابد تو عمرمون دیده باشیم. عابد باشه، این عابدی که در روایت آمده واقعا اهل ریاضت و عبادت و رد سجده روی پیشانی و رنگ پریده زرد و لبهای خشک و اهل روزه و چنین، و که خیلی مقید باشه در جهات عبادت فردی، شاید کم دیده باشیم، حالا عدد نگیم، دو تا سه تا پنج تا، هزار عابد. هزار عابد یعنی جمع کن با هم، خیلی خیلی به چشم میاد ها، خیلی در دید انسان بزرگ میاد. هزار نفر همه اهل عبادت، هزار نفر. شما یک مجلسی رو فرض بفرمایید، تشریف برید یک تالار یا یک حسینیه یا یک مسجد، هزار نفر درش هستن، خیلی جمعیت، درسته؟ اون وقت به تک تک اینا که نگاه کنید، امام صادق اسم اینو بذاره عابد، عابد 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 عابد، اینا عابد، اهل عبادتند. هزار نفر، چقدر جلسه نورانیه اون جلسه ای که هزار عابد شیعه درش جمع بشن، خیلیه، ولی همه بعد فردی هست. فرمود این یک حدیث افضل از این فرد، یه اهل حدیث هست افضل از هزار تا از اونا. چقدر افضله؟ نفرمود چقدر، یعنی حداقل از هزار تا افضله، شاید از دو هزار تا هم افضل باشه، بستگی حالا به شرایط و قرانات اطراف مسئله داره، از هزار تا افضله. این همون مالک اشتری که تر ماه به معاویه، معاویه گفت به علی ابن ابی طالب بگو که از شام تا کوفه که ارزن بریزی من لشکر دارم، اینقدر تعداد دارم. ترما هم گفت علی ابن ابی طالب هم یه خروسی داره، یک نفره، اما همه این ارزنای تو رو میخوره و اون مالک اشتره، یک نفره اما از هزاران نفر افضله. خودش به تنهایی امت واحده است، خودش به تنهایی کیفیت کار او و نورافشانی او و اضاءه او که در روایات داریم، مؤمن هم مقام زهرائیت دارد در کتاب ایمان و کفر کافی هست حدیثش. ما فکر میکنیم فقط حضرت زهرا سلام الله، بله حضرت زهرا در قله هستی هستند، برای کل عالم زهرا هستند و نور افشان هستند، اما مؤمن هم در رتبه خودش باز زهراه، میتونه زهرا بشه، یعنی میتونه نور افشان بشه برای بقیه. فرمود یزهر و نوره، یزهر با رزه، یزهر و نوره لأهل السما، مثلا تعابیر متعدد داریم، نور او می درخشد، یعنی او هم زهراه، اندازه خودش، به اندازه خودش میتونه، هرچی دایره نورش وسیع تر. می فرماد این یک نفر از اون هزار نفر افضل است. حالا چقدرم نکته ای خودش، ببینید چقدر مهمه. پس جنبه های معارفی، پرداختن به فرهنگ اهل بیت. بعد حیف نیست که ما روزانه مطالعه حدیث نداشته باشیم، یا منبرهایی که درش پر حدیث هست، پر فرهنگ اهل بیت هست، معارف اهل بیت هست، روزانه نیم ساعت 20 دقیقه واقعا میتونیم، گمان نمی کنم کسی اینقدر سر شلوغ باشه و اینقدر انسان منظمی هم باشد که وقت نکنه. ما اگرم وقت نمی کنیم مال بی نظمی مونه، نه مال که وقت نداریم، نظم نداریم، یعنی یا خوابمون زیاده یا خوراکمون زیاده یا وقتها به بطالت خیلی میگذره یا نامنظم پراکنده است که میبینیم وقت نکردم امروز. حیف آقا، این یک روز میگذره میره تمام. فرمود این میره در این خزانه، روز قیامت این روز دوباره میاد با تمام کارهایی که درش کردم. اون روز رو فکر کنیم چقدر زیباست اگه یک روزم از صبح تا شب به کار خیر گذشت، به همین مشغول امور اهل بیت. اون روز وقتی میاد چقدر انسان خوشحال میشه، در روز قیامت وقتی میاد، تا اینکه یک روزی بیاد باعث شرمندگی انسان، امروز همش خواب بودم، کسالت بود، کاری نکردم، یا علی عز بالله گناه کردم، معصیت، چقدر باعث سرفکندگی و شرمندگی انسان میشه. انشالله که این اتفاق نیفته و خداوند بگذره. حدیث بعدی باز از جناب صفوان ابن یحیی که از بزرگان اصحاب هست، از حضرت صادق علیه السلام. حضرت صادق علیه السلام فرمود به خدا سوگند لقد اعطینا علم الاولین والآخرین، به خدا سوگند به ما اهل بیت علم اولین و آخرین داده شده است، یعنی علم همه انبیا، علم همه ملائکه و علم همه اینها به ما داده شده، علم گذشتگان و آیندگان. یکی از اصحاب حضرت صادق علیه السلام عرض کرد فدای شما بشوم، آیا شما علم غیب هم دارید؟ خب این سوال مشخصه که فرد تو باغ نیست دیگه، حضرت دارن میفهمن علم اولین و آخرین رو داریم دیگه، جای سوال نداره، بعد از همین خودش کشف میکرد. بالاخره گفت شما علم غیب هم دارید؟ حضرت فرمود وی حکه، این جواب من کار داره، فرمود وای بر تو، امام است. فرمود والله انا لارحم بكم من آبائكم و من امهاتكم و من انفسكم، به خدا سوگند ما به شما مهربان تر هستیم از پدر و مادر، از خودتون به خودتون مهربان تریم. لارحم بكم من انفسكم، ابر بكم من آبائكم و امهاتكم، ما نیکوکارتر و خیرخواهتر و دلسوزتر و مهربانتر از پدر و مادر هستیم. در اوج مهربانی که قابل تصور نیست، چه موضوعی میاد وسط که امام به همون شیعه‌ای که میفرماد من تو رو اینقدر دوست دارم، لأحب ریحکم و ارواحکم، بوی شما رو دوست دارم، جانهای شما رو دوست دارم، مجالس شما رو دوست دارم، چه اتفاقی میفته؟ ازت میفرماد وای بر تو. این وای بر تو، وای بر تو دلسوزیه، این خیلی موضوع مهمی، چرا حواست نیست؟ بیدار شو، به هوش باش، مثل پدر و مادر مهربانی که فرزندشون رو در یک جایی تأدیب میکنن، دعوا میکنن، تشر میزنن سر او. حضرت فرمود وی حکه، این چه سوالیتون؟ تازه آقایون در عصر امام صادق چی بگم من، یعنی از زمان پیغمبر اکرم تا امام صادق، تو اون فردی که سوال کرد باید به این بلوغ میرسیدی که این سوالو نپرسی، وی حکه، وای بر تو. میپرسی من علم غیب دارم یا نه؟ فرمود انی لعلم و ما فی اسلاب الرجال و ارحام النساء، من میدانم آنچه در صلب پدرها و رحم مادرهاست. حالا بعضی میگن امروزه اینا کسی با دین آشنا نباشه درگیر این سوالا میشه دیگه، یا امروزه سونوگرافی میکنن بچه از همون مثلا روزهای اول معلوم میشه که این پسر دختر چنینه چنانه فلانه، سالمه سالم نیست، اینا معلوم میشه. خب علم رسید بهش، علم در صلب پدرم میفهمه که اون بچه چی میشه، در صلب پدر بزرگم میفهمه، در هفت نسل قبلم میفهمه. علم میتونه با شما بیاد حرکت کنه، به شما رو بگه آقا هفت نسل بعدت از پسر یا از دختر چه اتفاقی میفته، چه کسی به دنیا میاد، چند سال عمر میکنه، رنگ مردمه که چشمش چقدره، چه جوره، کجا علم میتونه به این برسه؟ تازه به این هم برسه باز مطلب فوق این حرفاست، به چه وسیله رسید، به چه شکلی رسید، با چه کیفی، چقدر خطا برداره. همین امروز، همین که میگن سونوگرافی میکنن که در رحم مادرها رو تشخیص میدن، چقدر خطاهای فاحش وجود داره. بارها و بارها بنده خودم با چشم خودم دیدم، یعنی مستقیم در جریان بودم، گفتن آقا بچه این بچه مثلا به لحاظ عقلی مشکل داره، حتی بعضی گفتن مثلا برو سقط کن بنداز بچه، از این دستورات غیر شرعی غیر انسانی دادن. حالا گفتن آقا مثلا دوقلو داشته، مثلا این دوقلوی شما مثلا اوتیسمه یا مثلا یه بیماری خاصی داره یا چنین است یا چنان است. دو تا بچه، این مادر 8 ماه با استرس با استراب این بچه رو بزرگ کرد، بچه ها رو متعدد برخورد کردم ها، مستقیم با 8 ماه. خب مادر چه حالی داشت که این بچه های من مریضن، این بچه های من عقب افتاده ذهنی هستن، اینا به دنیا بیان، یک عمری چه کار کنم با اینا، چقدر غم داره، اصلا قابل وصف نیست، خیلی غم زیادیه. به دنیا آمد بچه ها سالم سالم سالم، بزرگم شده، الان راه هم میره، حرف هم میزنه، همه کارش هم انجام میده، سالم سالم. همین سونوگرافی یه اسم دیگه هم داره، یه کاری دقیق تر انجام میدن که دقیق ریز همه مسائل رو در میاره. اینه چقدر خطا داره، علم انبیا خطا داره، علم ائمه خطا داره که وصل به وحیه. لذا فرمود من در رحم مادرها رو میدانم، هم در صلب پدرها رو میدونم. این غیبه، این آینده است، این چیزی که هنوز به تعبیر اصطلاح علمیش از امکان به اکوان به اعیان نیامده، هنوز در عالم امکان، هنوز در مقام استعداده. یه هسته ای رو شما کاشتی توی زمین، یه بذری رو کاشتی، چطور در میاد؟ واقعا این ارحام نسا و اسلاب آبا که میفرماد نه فقط انسانی، حیواناتش هم امام میداند، گیاهانش هم امام میداند، سنگ ها رو هم امام میداند. حالا میخونم تو همین حدیث هست، یعنی سنگ ها هم پدر و مادر دارن و فرزند دارن، تولد دارن، زایش دارن، اونجا هم پدر و مادر هست، حیوانات هم پدر و مادر دارن، گیاه هم پدر و مادر دارن، همه اینجا. و من کل شیئن خلقنا زوجین، اگه آیه رو اشتباه نخونده باشم، هر چیزی پدر و مادر داره، ذکر و انثی داره، فرزند داره، تولد داره، نکاح داره، همه رو فرمود میدانم. بعد حضرت دو مرتبه فرمود وی حکم، وای بر شما، وس او صدورکم، سینهاتون رو وسیع کنید، تحملهاتون رو بالا ببرید، قابلیتاتون رو زیاد کنید، نگاهتون رو به ما اهل بیت عمیق کنید، وسیع کنید، بزرگ ببینید، تعظیم کنید، مطلب فوق اون چه که شما فکر میکنیده. ولتبصر اعینکم، چشاتون رو باز کنید ببینید، اهل بینایی بشید، چشتون رو به دنیا ندوزید، چشتون رو به خودتون ندوزید، ول کنید، چشتون رو باز کنید به عالم انوار. ولتعی قلوبکم، قلبهاتون رو اهل فهم کنید، واعی کنید، فراگیر، فهیم، اینطور باشید. چرا؟ بعد حضرت فرمود فنحن حجت الله فی خلقه، ما حجت خدا در خلق خدا هستیم. رو این فکر کنید، منظور حضرت اینه، رو این فکر کنید، کسی که حجت خداست بر خلق خدا، این چه احاطه‌ای داره، این چه وجودی داره، چه وسعتی داره. ولن یسع ذلک الا صدر کل مؤمن قوی، هر مؤمنی نمیتواند این اعتقادات رو معتقد بشود، هر سینه‌ای نمیتونه تحمل کنه، مؤمن قوی میتواند، مؤمن قوی، امام مؤمن قوی میخواد، معرفتش زیاد باشه، استحکامش زیاد باشه، وسیع باشه، محکم باشه، مؤمن قوی. قوته که قوت جبال انتهامه، قوت قلبش مثل قوت این کوههای سر به فلک کشیده محکم اونطور باشه، قلبش اینقدر محکم باشه در مسیر اهل بیت، در معرفت اهل بیت، هر کسی نمیتونه اینو تحمل کنه. بعد حضرت فرمود والله، به خدا سوگند، اگر اراده کنم که برای شما تعداد تمام ریگهایی که در روی کره زمین هست بیان کنم، لخبر تو کنم، خبر میدم. ریگ ها، شما یک مشت خاک از روی زمین بردارید و دستتون نگاه کنید، این تعداد چقدره؟ چند تا جزئه یک مشت خاک انسان برمیداره. بعضی وقتا که اهل بیت خواستن تعداد ملائکه رو بیان کنن، یعنی خیلی ملائکه تعدادشون زیاده، فهمونده عدد تراب، به اندازه خاک ها، یعنی خیلی تعداد زیاده، قابل شمارش نیست اصلا. حضرت فرمود به خدا قسم اگر بخواهم به شما تمام کل حساتن، تمام سنگریزه ها تعدادش رو بگم، چقدره؟ تو یک فکر بکنیم آخه، عددش رو هم به انسان تعلیم بدن، مثلا بگن چنده به توان چند، یک عدد فرمول ریاضی درست کنن، ممکنه ما فراموشش کنم، همون عددی هم که تعلیم بدن ممکنه آدم فراموشش بشه، حفظ نکنه. امام که اینجوری اخباری نیست که، امام علم داره. حضرت فرمود که و هیچ روز و شبی نیست، ما من یوم ولا لیلتن، هیچ شب و روزی نیست الا اینکه همین سنگریزه ها با هم دیگه یلد و ایلادن، با هم دیگه ازدواج میکنن و فرزند متولد میکنن، هر روزی کما یلد و هاز الخلق، همینطوری که این مخلوقات انسان ها بچه نمیزن، فهمون سنگ ها هم بچه میزن، چطور هست حالا؟ حتما اونایی که در زمین شناسی کار کردن، حتما اون نوابغ نخبه های بشری ولو کافر باشه حتما اقرار خواهد کرد، ما اصلا شک ندارم، شک ندارم، نه به خاطر تعصب فقط روی روایات و اینها، بارها به تجربه دیدیم مطالبی که در روایات بود بعد علم بشر بهش رسید، کسی و اگر نرسیده حرکت کنه تا برسه، اصلا جای شکی نه، انقدر بره علم زمین شناسی و سنگ شناسی بره تا به این برسه. امام فرمود سنگ ها بچه میزاین با هم یک نحوهی، چون سنگ، آقایون حالا نمیخوام وارد این بشم، واردم نمیشم، سنگ که فقط سنگ نیست که، این سنگ با آسمان ها مربوطه، با افلاک مربوطه، با اشعه افلاک، با انرژی ها، اینا به هم دیگه انرژی رد و بدل میکنن، سنگ ها حرف میزنن، آیات قرآنه، روایات ماست، معجزات پیغمبر، مگه نفرمود به سنگ حرف بزن، سنگ شهادت داد؟ این تولید صوت بی پشوانه نیست، کسی فکر نکنه اگه یک پرندهی حرف زد به اعجاز، یا سنگی سنگریزهی حرف زد، یا درختی حرف زد، این یک صوت بی پشوانه است، یعنی صوتیه که ربطی به اون درخت نداره، یه صدا ایجاد شده از سنگ میاد بیرون، نه، صدای سنگ را امام به ما میشنواند، شهادت واقعی سنگ را به ما میشنواند. امام در حقیقت در این موضوع معجزه که میکنند که سنگ حرف میزند، معجزه امام به ما برمیگرده نه به سنگ. به ما قوه فهمیدن که بفهمیم صدای سنگ رو، نه اینکه در سنگ صدا ایجاد میکنن به اجاز. صدای سنگ هست، سنگ داره شهادت میدهد پیوسته، ما نمیشنویم. ولکن لا تفقهون تسبیحهم ان من شیء الا یسبح بحمده، هر شیئی تسبیح میکند، شما نمیفهمید. اعجاز امام در این است که یک کاری میکنه ما با این عدم قابلیت بفهمیم. حالا ببین، ببین عصا، ببین سجاده جلو منم شهادت به امامت من میده، در و دیوار رو نگاه کن، همه دارن میگن حجت خدا اینه. ابوبکر کیه اصلا؟ کجای داستانه؟ کجای این داستانه اصلا؟ او زده، اصلا زد آوردی، با زد جابجا کردی، ربطی به داستان خلقت نداره، در جریان نورانی عالم نداره. لذا سنگ حرف میزند. چقدر روایات داریم؟ یکی دو تا سه تا صد تا حدیث، هر شیئی برای خودش حرف داره. پس سنگ ها هم عالمی دارن برای خودشون، مناسباتی دارن، تعاملاتی دارن، مسائلی دارن. خب اینم یک حدیث که حضرت در این حدیث هم از ما خواستن که ما معرفتمون رو زیاد کنیم، علممون رو زیاد کنیم. اجازه بدید ولو ممکن هست که یک 10 دقیقه دیگه طول بکشه، دو تا حدیث دیگه من از وجود مقدس امام کاظم علیه السلام تقدیم بکنم، چون روز شهادت حضرت هم از این دو حدیث هم خیلی زیبا هست. حیفم میاد که این دو حدیث رو نخونده بریم. البته این دو حدیث احادیث نظیر و شبیه خیلی زیادی داره، ولی خب چون این دو از وجود مقدس حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام هست و در یک موضوع هم از شبیه و هم هست، ما این را هم تقدیم کنیم. انشاءالله وجودمون جلسه‌مون نورانی بشه به معارف اهل بیت. بازم یک صلوات ختم بفرما. حالا اشکالی که نداره یک صلوات دیگه هم بلند بفرستیم. در کتاب قرب الاسناد از علی ابن حمزه میگه نزد امام کاظم علیه السلام بودم که 30 عبد رو از حبش آوردن که خریده بودن برای حضرت. حضرت با یکی از غلامهای اینها که زیباتر بود، چهرش زیبا بود، صحبت کردن به زبان خودش ساعتی، مدتی، نه دو کلمه. یه وقتی از کسی میشینه مثلا تصویرش هم میبینیم، 1 دقیقه با یک عربی داره 1 دقیقه تونسته صحبت کنه یک ریزه. این نه اینکه میگن زبان تسلط داره که، نه، صحبت در موضوعات مختلف، کلمات مختلف، صحبت تقریبا مفصلی. فکلمه به کلامی ساعتن، تا اینکه همه این حرفایی که او خواست، اون غلام خواست زد و امام هم حرفا رو زدن و پاسخها داده شد. و اعطاه درهمن، یک درهمی از یک سکه طلایی به قول ما مبلغی پول بهش دادن و فرمود این مبلغ رو به این بقیه دوستانت و این رفیقاتم بده، به هر کدام از اونها 30 درهم بده به هر کدوم. سپس خارج شدن. آمد پس با حضرت صحبت کردن با یک زبان خاصی و که من متوجه نمی شدم، و به هر کدوم 30 درهم حضرت دادن، ولی با یک نفرشون صحبت کرد. رفتن بیرون، عرض کردن فدای شما بشم، دیدم شما با این غلام به حبشی، با زبان حبشی صحبت میکنی، به چه چیز امرش کردی؟ چه دستوری بهش میدادی؟ چه نکاتی بهش میفرمودی؟ حضرت فرمود امر کردم بهش، دستور دادم که وصیت کردم بهش که با اصحابش خوب باشه، خوب برخورد کنه با رفیقاش اینها، و به هر کدوم از اینا مثلا 30 درهم بده. و چون دیدم این غلام رو که نگاه کردم، دیدم این نسبت به بقیه اهل سرزمینش عاقل تره، انه غلام عاقل من ابناء ملکهم، در سرزمین او در حبشیه کم کسی است اینطور عاقل، فهمیده، نمیدونم خبیری فهمیده. بیشتر باهاش صحبت کردم، توصیه به خیرش کردم، نکاتی بهش گفتم و هر چی که نیاز داشتم من امام که باید به او بگم به او گفتم، اونم وصیت‌های منو پذیرفت. و معهازا غلامون صدق، این آدم راستگویی بود، پذیرفت که خواستهای منو انجام بده، دستورات منو انجام بده اینها. بعد امام فرمود که به تعبیر بنده، حالا به زبان روز و حالت منبر یه خورده که برای اینکه خسته هم نشید، گویا امام بهش فرمودن که این تیکه حدیث که سوال اصلی تو بپرس، تو کار نداری که من به او چی گفتم و چی دستور دادم و مثلا دنبال این هستی که من چطور با حبشی به زبان حبشی این همه باش طولانی صحبت کردم. حضرت فرمود لعلکه عجبت من کلامی ایاهو بالحبشیه، گویا میبینم تو تعجب کردی از اینکه من به یک زبانی که تا حالا ندیده بودی و نشنیده بودی، منم از این شهر به قول معروف خارج نشدم، جایی نه معلمی رفتم نه درسی رفتم نه جایی رفتم، چطور اون زبان رو بلد هستم؟ بعد حضرت خودشون جواب دادن فرمود لا تعجب، تعجب نکن، تعجب نکن، اون چه که از امر امام بر تو مخفی شده اعجب و اکثر، هم خیلی چیزهای بیشتری از عجایب امر ماست و مخفیه، هم خیلی عجیبتره اون چیزهایی که مخفیه. بعد حضرت فرمود این تعبیر رو دقت کن، از تعابیر پرتکرار در روایات هست و خیلی خاص و مهمه، یه قاعده است. حضرت فرمود و ما هازا من الامام فی علمهی الا کتیرن اخذ به منقارهی من البحر قطرتم من ما. فرمود این که دیدی من به این زبان مسلط بودم، این علم، علم تسلط به لغات، فرمود این مطلب در مقابل علم امام نیست مگر به اندازه قطره آبی که پرنده‌ای با منقارش از دریایی بردارد. یک قطره از علم ماست. بعد حضرت تأکید کردن، این خواهش میکنم اینا نکته است، دقت بفرمایید. حضرت تأکید کرد فرمود افتر الذی اخذ بمنقارهی نقص من البحر شیئا، به نظر تو اگر جلوی دریایی بایستی ببینی یه پرنده اومد یه قطره برداشت، از این آب دریا چیزی کم میشه؟ یعنی به تعبیر چیزی حساب میشه اون قطره در دریا؟ نه. فرمود این که تو الان تعجب کردی که من به لغات اینها صحبت کردم، این چیزی نیست اصلا از فضائل ما، یک دریای معارف و کرامات و فضائل، یه قطره تو دیدی، اصلا نباید خیلی به چشمت بیاد، سعی کن دریا رو بشناسی، سعی نکن یک طوری باشه نگاهت که اگر یک پرنده‌ای با منقارش یک قطره برداشت، اون قطره همه توجه تو رو به خودش جلب کنه، تمام حواست تو رو به خودش منعطف کنه و برای تو اون یک قطره خیلی عظیم بیاد. نه، تو به دریا نگاه کن، همیشه همیشه به طرف عظمت نگاه کن، نه به طرف نقص، نه به طرف کوچکی. وسیع کن قلبت رو، اون طرف رو نگاه کن. بعد حضرت فرمود فان الامام، گفتم این جملات خیلی کلیدیه، فان الامام به منزله البحر، امام به منزله اون دریاست، لا ينفد ما عنده، اون چه که نزد امام است نفاد پذیر نیست. خیلی جمله عظیمیه، واقعا چند جلسه صحبت داره این مطلب در آیات و روایات، خیلی سنگینه. حالا ممکنه بعضیا این جملات از کنارش سری رد چن و بخوان کوچک معنا کنن، ولی خب واقعیت هم اینه که خیلی سنگینه، خیلی عظیمه. فرمود امام آنچه نزد امام است از فضائل و کمالات و انوار، لا نفاد له، لا ينفد، نفاد پذیر نیست، تمام پذیر نیست اصلا. و عجائبه اکثر من ذلک، عجائب و معجزات امام خیلی بیشتر از این حرفاست. ما چه میدونیم آقا، میریم خدمت امام علیه السلام، بدن مبارک امام، فرزن اگه خدمت ائمه برسیم، مثلا یکی از ائمه امام زمان علیه السلام، حضرت نشستن با ما دارن مثلا آبگوش میخورن، فرض کنیم، مثال میزنم، نشستن مثلا داریم با هم حرف میزنیم با امام، زمان اهل بیت نبود، چه میدانی در همین زمان امام در عوالم داره چه تصرفاتی، چه کارهایی، چه رفت و آمدهایی. خیلی امر امام عجیب تر، اصلا با خودمون قیاس نکنیم اصلا، فرمود خیلی عجیب تره. بعد حضرت فرمود پرنده زمانی که از آب دریا یک قطره به منقارش برمیدارد، از دریا چیزی کم نمیشه. حضرت فرمود کذالک العالم لا ينقصه علمه شیئا ولا تنفد عجایبه، عالم دین هم همینطوره، یعنی عالم یعنی ائمه، عالم یعنی امام، امام هم همینطوره، چیزی از فضائل علومش کم نمیشود. این یک حدیث از وجود مقدس امام کاظم. یه حدیث دیگه هم در همین باب در خرائج و جرایح، اینم بخونم، یک نکته لطیف دیگه هم اینم داره، خیلی زیباست، بازم به نظرم یک صلوات بفرستیم. این حدیث هم از جناب اسحاق ابن عمار هست، میگه وارد شد بر حضرت موسی بن جعفر، نزد حضرت نشست، خدمت حضرت نشسته بود که رجل خراسانی اجازه گرفت وارد شد، فکلمه به کلام لم اسمع مثله قد. رجل خراسانی یعنی مجموعه این طرف شرق و این طرف ها، همه رو میگن خراسان، این بخش ها رو از افغانستان و پاکستان، حتی اون طرف تر هم فکر میکنم حتی شامل چین و مثلا اونجا هم شاید تا تو بعضی از روایات شاید بشه. خراسان بالاخره یک منطقه خیلی وسیعی بوده، آخوند خراسانی که میگن همین مرحوم صاحب کفایه، خب مال این خراسان امروزی نبوده، مال افغانستان بوده، فکر میکنم طرف هرات و اون طرف ها بوده، ولی خب تو اون زمان ها اسمش خراسان بوده، مجموعاً میگفتن که آخوند خراسانی. خب رجل خراسانی بر حضرت وارد شد، با کلماتی با حضرت صحبت کرد که من اصلا مثل اونو نشنیده بودم، این چه نوع صحبتی، مثلا چه نوع لغتیه، مخصوصا در اون زمان خب ارتباطات کم بوده دیگه. خودش میگه که انهو کلام و تیر، مثل کلام چیز بود، پرنده بود، مثل کلامت پرنده ها. واقعا فکر میکنم این حالت چینی بوده، فکر میکنم چون چینی ها که امروز هم که ما گوش میدیم یه طوری تون 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 صحبت میکنه، یه طوری مثل همین قناری که میخونه یه حالت اینطور داره. بالاخره اون راوی اسحاق ابن عمار آدم کمی نیست، میگه که من میگم چی هست که مثل کلام پرنده هاست، اینطوری صحبت میکردن با هم، هم اون. بعد اسحاق میگه که امام کاظم علیه السلام هم شروع کردن به مثلهی و به لغته، این خودش حضرت جوابشو دادن، حضرت هم شروع کردن این خودش این همون لغتش جوابشو دادن، الا انقضا و تره، همه حوائجش همه سوالهاشو جواب دادن کامل این خودش. بلند شد از خدمت حضرت رفت و جلسه تمام شد و عرض کردم ما سمعتو به مثل هازل کلام، من تا حالا نشنیده بودم شما اینطور صحبت کنی به این لغت دیگه و اینها. حضرت فرمود بله در خود حدیث هست. حضرت الحمدلله که خوب شد، آبروی ما حفظ شد. حضرت فرمود که هازا کلام قوم من اهل سین، این کلام از اهل چین هست. حالا اونم که میگه رجل خراسانی یعنی از شرق آمده بوده، منظورش این بوده، پس خراسان شامل چین نمیشه، ولی من از چین که از شرق که میآمدن میگفتن از اهل خراسان، از سمت خراسان، مثلا از اون جاده آمده، شاید منظور اینه. بالاخره حضرت فرمود این چینی بود. بعد تعبیر رو دقت کنید چقدر لطیفه، اینا در متون روایات فقط باید انسان متمرکز بشه اینا رو به دست بیاره، این ریزکاریای احادیثه. حضرت فرمود و لیس کل کلام اهل سین مثله، چینی ها همه یک مدل صحبت نمی کنن ها. این یک گویش خاصی از چینی بود، چینی ها همه اینطور نیستن، خود مثل ایرانی ها که مثلا نیشابوری داریم، سبزواری داریم، مشهدی داریم، تهرانی داریم، رشتی داریم، فلان گیلکی هست، فلان ترکی اینا. خب حضرت فرمود همه اهل چین اینطور صحبت نمی کنن. سپس حضرت فرمود آیا از این که من به لغت خودش باهاش صحبت کردم تعجب کردی؟ قلت هو موضوع تعجب، گفتم بله واقعا هم جای تعجب داره. بعد این تعبیر عرضم تمام، حدیث تمام. حضرت فرمود که اخبرو که به ما هو اعجب من، یک مطلب عجیبتر بهت خبر بدم، به تعبیر بنده گوینده یک قاعده دستت بدم که تمام این مسائل برات حل بشه، یه چیز عجیبتر، عظیمتر، جامعتر، محیطتر، قاعدهیتر، زیربناییتر بگم بهت. اعلم، بدان، بدان ان الامام یعلم منطق الطیر، امام گفتار پرنده ها را میداند. خب بله، سلیمان هم علمناه منطق الطیر، امیرالمومنین فرمود اعتیتو ما اعتی سلیمان ابن داوود، همون چی که به سلیمان داده شده منطق الطیر به منم داده شده، و برای ما اهل بیت یه چیز زیادی هم داره، تو این حدیث هم هست. امام صادق امام کاظم فرمودن که امام منطق طیر را میداند و منطق کل ذی روح خلقه الله، هر موجودی که روح داره، حرکت داره، جنبندگی داره، امام منطق همه اونها را میداند. و ما یخفا علی الامام شه، هیچ چیز بر امام مخفی نیست، هیچ چیز. اینها قاعده است. امام تجارت نمیداند، امام کشاورزی نمیداند، امام علم ژنتیک نمیداند، امام علم صناعت نمیداند، فلسفه نمیداند، فلسفه به معنی قدیم منظورمه، علم کیمیا مثلا امام نمیداند. چه حرفیه بعضی گفتن، و واقعا البته معذورن اون بزرگوارانی که در قدیم این حرفا رو بعضی از علما فرمودن، واقعا معذور، روایت رو ندیده بودن یا جمع‌آوری نبوده یا تقیه کردن، نمیخوام در مورد اونها حکم بکنیم، اما این اصلا جا نداره برای یک شیعه که شک کنه. امام کدام علم را، علم خطاطی، علم نقاشی، علم فیلمبرداری، علم موسیقی، علمش را کدومو نمیدونه؟ ما یخفا علی الامام شیعه، هیچ علمی بر امام مخفی نیست، هیچ چیز، علمی به همه چیز دارد، هر علمی باشه امام علم دارد. اینم حالا حدیث دیگه، احادیث متعدد بود در فضائل حضرت موسی بن جعفر و اهل بیت علیهم السلام، و احادیثی که از زبان مبارک امام کاظم علیه السلام صادر شده در شناخت اهل بیت زیاد از فراوان هست. این هم بالاخره یک بخشی است. خود پراکنده مطالعه کردن هم فوایدی دارد. درسته که منظم بودن، قاعده ای بودن، از مبدأ به منتها حرکت کردن یا از منتها به مبدأ حرکت کردن فایده داره، که انسان مطالعه منظمی، مثلا بریم در علم امام، همین علم امام به کلام پرندگان خودش یک بابی است، روایات زیادی هم داره. درسته این کار کار بسیار خوبیه و مفیدم هست، اما پراکنده خوندن هم خوبه، پراکنده دانستن هم خوبه. علمای شیعه هم از قدیم همینطور پراکنده نوشتند، اصلا همه نوشتند تا همین امروز. یعنی القطره پراکنده است، این حدیث اون حدیث، در باب هر امامی وارد میشه پراکنده نوشتن. این هم فوایدی داره، هر کدومش یه بخشی از اعتقادات انسان شکل میده. لذا کتاب‌های تخصصی علمی خوندن خیلی خوبه، ولی کتاب‌های متنوع و پراکنده خوندن هم خوبه. خود کشکول نویسی در ولی که کشکول در علم فضائل و معرفت امام نیست، خیلی پراکنده تر هست، اما خود کشکول نویسی همینه. نفس انسان اینطوره، تنوع میخواد، درسته؟ نفس انسان همش یک منبری دعوت کنیم، خب بابا عوضش کن یه خورده، این تنوع بشر تنوع هم میخواد بالاخره. صلوات بر محمد و آل محمد.